أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص معقولات ثانیه بوده، تبیین شد معقول اول، معقول ثانی، فلسفی، منطقی، و جمع‌بندی مرحوم حکیم داشتن که عارض به اتصاف، اگه هر دو در خارج بشه میشه معقول اول، اگه هر دو در ذهن بشه میشه معقول ثانی منطقی، و اگر اتصاف در خارج و اون روز در ذهن بشه میشه معقول ثانی فلسفی. البته معقول ثانی فلسفی اعم از منطقی هست. یه تعریف دیگری هم ایشون ارائه فرمودن، فرمودن که اونجایی که اتصاف و عروض هر دو در ذهن باشه اینا رو میگن قضایای حقیقی، قضایای ذهنیه، و اونهایی که اتصاف در خارج باشد و عروض در ذهن باشه این رو میگن قضیه حقیقی. این بحثش تمام شد. کلن بحثی رو که در این زمینه بوده تمام شد. فقط در خصوص معقول ثانی فلسفی دو تا مثال میزنه، و مثل شیئیت و امکانی معقول ثانی جا به معنی ثانی، که این بحث دیگه در حقیقت تمام میشه. و در رابطه با هر دو هم توضیح میده، هم در خصوص شیئیت و هم در خصوص امکان، که شیئیت از معقول ثانی فلسفی هست، امکان هم از معقول ثانی فلسفی هست. یعنی مثلا وقتی که ما میگیم الانسان ممکنون، الشجر ممکنون، الملک ممکنون، این امکانی که در اینجا آورده شده این اصطلاحاً معقول ثانی فلسفی هست. و همینطور در رابطه با شیء، وقتی که میگیم الانسان شیئون، الشجر شیئون، الکاتب شیئون، الکتاب شیئون، الملک شیئون، الجن شیئون، همه ما شیئیت رو میتونیم در حقیقت در خصوص همه اینا ما به کار ببریم، این مفهوم عام نیست، مثل وجود رو میمانه تقریبا لازم مفهومی، لذا اینا میشه معقول ثانی فلسفی. اما مرحوم حکیم اینجا میاد در هر دو توضیح میده. توضیح اون بخش اول اینطوره که در خصوص شیئیت، در خصوص شیئیت میگه اگر ما یک به اصطلاح شیء خاصی رو متصف به صفت شیئیت میکنیم، این اتصاف در خارجه. در اینم بحثی نیست، معمولا مثلا دست رو هر شیء خارجی بگذاریم میگیم هازا شیئون، هازا شیئون، هازا شیئون، هازا شیئون، یعنی این شیء خارجی اون چی که در خارج هست، هر چی که هست متصف به صفت شیء میشه، یعنی شیء رو صفت قرار میدیم برای اون، محمول قرار میدیم برای اون. و اصلا که تو این زمینه اصلا بحثی وجود نداره، اصلا کلا نه در رابطه شیئیت، در رابطه امکان هم همینطور، هر دوشون متصف هستن در خارج، هر دو متصفن در خارج. عروضشون چی؟ برای عروضشون که مقداری کار بیشتر داریم ما، میخوایم اثبات بکنیم که عروضشون دیگه در خارج نیست، چون اگه عروضش هم در خارج باشه میشه معقول اول، مثل مثلا سواد و بیاض للجسم، که هم اتصافش در خارجه، یعنی جسم در خارج متصف به صفت بیاض یا سواد میشود، در خارج در حقیقت این عارضه بر اون میشه، اون میشه محل این به اصطلاح. میخواد بفرماید که بحث شیئیت و بحث امکان عروضش نه در خارج نیست، عروضش در ذهنه. در خصوص اینکه عروضش در ذهنه، ایشون برای هر کدام دلیل میارن. در خصوص شیعیت دو تا دلیل ذکر میکنن. یک دلیل اینه که بالاخره این عروض باید در خارج باشه، که اگر نباشه تسلسل لازم میاد. دلیل دوم اینه که این عروض باید در خارج باشه، یعنی عروض شیعیت مذهب در ذهن باشه، که اگر در ذهن نباشه از مفهوم عام بودن میفته، دیگه مفهوم عام نخواهد بود. چون اگه چیزی در خارج باشه تشخص داره، هر چیزی که در خارج باشه تشخص داره، عام نیست. شما دست رو هر موجود خارجی بگذارین متشخص است و وجود مساوی با تشخصه. ان الوجود مساوی کنده تشخص اول شخصیه. دلیل اول رو اینطور توضیح میده. مثلا شما فرمایید الکتاب شیئون، کتاب شیء هست. خب ما حرف ما اینه که این شیء در ذهن عارضه و کتاب میشد و اینها، و کلن این مفهوم نه در خارج. و بعد میخوایم اثبات بکنیم که معقول ثانوی فلسفه همش همینطوره، اینا همه عروضشون در ذهن هست، در ذهن عارض میشه نه در خارج. البته عرض که شما در خصوص این که مثلا میگید الکاتب و شیئون، این کتابت، این موصوف در خارج متصف به این صفت است، اتصافش در خارجه، اما عروضش در ذهن خواهد بود. چرا؟ برای اینکه شما الان وقتی که میگید الکاتب یا الکتاب و شیئون، یا الفرس و شیئون، یا الانسان و شیئون، یا الجن و شیئون، یا الملک و شیئون، وقتی که این شیئون رو به کار ببریم، ما بخواهم بگیم که آقا این عارض بر اونها میشه، اونم در ذهن عارض میشه، در خارج نیست. چون اگه در خارج عارض بشه، اگر این در خارج عارض بشه تسلسل لازم میاد. چطور؟ اگر در حقیقت مثلا الانسان شیئون یا حالا الکتاب شیئون، هر چیزی که در نظر بگیری، این عروض در خارج باشه و در ذهن نباشه، اگه عروض در خارج باشه، خب اثرت که یعنی عروض شیئیت برای کتاب در خارج باشه، اگر این باشه، خب این کتاب میشه شیء خاص، این کتاب میشه شیء خاص. اون وقت این شیء خاص با شیء خاص دیگر امتیاز پیدا میکنه، یه ما به اشتراک داره، یه ما به امتیاز داره. این شیء خاص با اون شیء خاص دیگه وقتی که به اصطلاح ما به اشتراک و ما به امتیاز داشته باشه، وقت ما به اشتراکشون قطعا چه خواهد بود؟ بازم شیء دیگه، بازم شیء هست. ما به امتیازشون بعد چه خواهد بود؟ باید همین باشه، یعنی بالاخره غیر از این چیزی دیگری نخواهد بود در اینا. خب این نمیشه که دیگه اگه شما بگید ما به امتیاز شیء، این شیء خاص، اگر این شیء خاص بشه، به اصطلاح اصلا که سوال نمیبریم در اون یکی، سوال میبریم در بعدی، در بعدی، در بعدی، و به همین صورت. مثل اون بحثی که اگه یادتان باشه، اگر در بحث اساس وجود و اعتراض ماهیه، شیخ اشراق داشت، بله وجود و موجود، که الوجود و موجود، خب وقتی که الوجود موجوده، این موجود میشه مشتق، میشه ذات ثابت له الوجود. دور سوال رو میبریم در اون ذات، اون چیه؟ میگه اونم مثلا موجوده. به همین صورت این تکرر لازم میاد و وقتی که تکرر لازم بیاد، تکرر دلیل بر اعتباریت دیگه اصالت نخواهد داشت، یک امر اعتباری خواهد بود. اینجا به اصطلاح از صورت که شما وقتی که بگید که این مفهوم، معتقدید که مفهوم مفهوم عامه دیگه، یه مفهوم عامه، امتیاز بین اینها به چه خواهد بود؟ یعنی شما در حقیقت میگید ذات ثبت الله شیء، هر چیزی بگید ذات ثبت الله شیء، اون ذات هم بالاخره میخواد با یه امر دیگری تخصیص پیدا بکنه، اونم ما به اشتراک، ما به امتیاز، ما به اشتراکش چیه؟ ما به اشتراکش همون بازم شیئیت هست داریم، ما به امتیازش اون تخصصایی که مثلا داره تو اینا، اون وقت سوال رو میبریم در همون که اونم بالاخره با یک امر دیگری که میخواد امتیاز پیدا بکنه ما به اشتراک داره تو ما به امتیاز داره. یعنی در خارج شما میبینید این شیئیت همینطور تسلسل میداره، برمیداره و الی غیر نهایه میره تو اینها. این تسلسلی که در اینجاست. اشکال دومش خیلی واضح تره. شما اگه بگید که شیئیت عامه، این شیئی عام نمیتونه در خارج عارض بشه، چون اگه در خارج عارض بشه دیگه شیئی عام نخواهد بود، خاص خواهد بود از اینها. شیئی وقتی که در خارج عارض بشه این دیگه عام نخواهد بود، خاص خواهد بود. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که خارج هست مسابقه لتشخصه، با تشخص تساوی دارد اینها. پس به این دو جهت، به این دو جهت این عروض باید در ذهن باشه و در خارج نباشه. فثبت المطلوب، مطلوب ما هم همینه، مطلوب این بوده که در حقیقت شیئیت اتصافش در خارجه، یعنی شیء در خارج متصف به صفت شیئیت میشود اما عروضش در ذهن. اگه اتصاف در خارج و عروض در ذهن باشه، حاضا معقول ثانی فلسفی، این میشه معقول ثانی فلسفی. بس در این صورت شیء وقتی که به کار برده میشه در تعابیر و قضایا و امثال داده، به لحاظ مفهومی معقول ثانی فلسفی است، نه اول و نه معقول ثانی منطقی، چون منطقی هر دو در ذهنه، معقول اول هم هر دو در خارجه، ولی شی نه، یکیش در خارجه که در ذهنه، اتصاف در خارجه، عروض در ذهنه است.
دوم
همزین رو متوجه
شدم،
یعنی تو اولیه
به
نظر
من دو تا جنس
داره. آره همش اتصاف، این که شریعت خارجی اتصاف، اینا به شریعت خارجی، مشکلی هم
ندارن چون تمایز کامل دارن، یعنی اینجوریست که این اتصاف به شیعیت تعارض داره با اتصاف یکی.
اون
بس اتصافش
بس
نمیشه، نه به کامل تمایز سریعش هست، اما در عروض درست شباهتش در شیعیت، اما تمایز تمام دارن این یه جسم هم میتونه،
اون جسم هم میشه شیع، آخه اون هم میشه شیع، آخه کتاب شیعه، اون هم شیعه، همه شیع هستن دیگه. اتصاف رو بس نداریم، اتصاف چون از طرف موصوف به صفت معروض نسبت به عروض هست، از طرف این که مثلا میخواد عارض بشه و اینها بسیار خوب، ما اشیاء فراوان داریم و اینها، اینها بالاخره از طرف که ما به امتیاز و ما به اشتراک دارن دیگه، درسته؟ این ما به امتیاز و ما به اشتراکشان چه خواهد بود؟ باید همون شیء عام و خاص باشه دیگه، یه تفاوتی باید داشته باشه، پس دیگه اون میشه خاص، این میشه عام، پس دیگه نمیتونه اینی که میتونه ما به اشتراک برای همه بشه دیگه عروضش در خارج باشه، در خارج دیگه نمیتونه باشه، بلکه باید به عنوان این که عامه یه مفهوم عرضیش باید در ذهن باشه. اینه، اینه میخوام بگیم، توجه فهمیدی؟ این بحثه.
چرا اگر دوباره
باشه،
اگر خارج میباشه چرا موسیش هم خص میشه؟
بله،
اگر عروضش خارجی باشه چرا میگیم شیعیت؟
همین که گفتی خارجه میشه تشخص دیگه. مثلا شما میگید که این سیا، این سواد عارض بر این جسم شده است، این سواد عارض بر این جسم شده است، میشه خارج دیگه، تشخص آلمان محل میخواد، این عروض عارض داره محل میخواد، یعنی معروض میشه محلش، وقتی که باشه میشه تشخص دیگه، عام نیست. شما این مفهوم رو به معنی مفهوم عام گرفتی که بر همه مصادیق میتونه حمل بشه، بر همه موصوفات میتونه هم بشه، اینا بر همه وقتی که هم بشه دیگه این معنا نداره تو اینا، دیگه اون عامیت خودش از دست میده، پس میشه شیء خاص. ما داریم میگیم که شیء عام معقول ثانی فلسفی هست، اگر شما این رو عارض بکنید این میشه شیء خاص، دیگه شیء عام نمیشه. اینو میخوام بگم، جزئی
حقیقی جزئی ذاتی،
بله بله حقیقی میشه، حقیقی میشه، بله.
اون معقول اول یا دیگر رو وقتی حرف میکنید، مثلا حیوان ناطق است یا انسان ناطق است، هر دو معقول اولان دیگه، اینجا خب اون تشخص اتفاق نمیفته، یعنی اونجایی که عروض خارجی، عروض و اتصاب هر دو خارجی هستن، یعنی اونجا اون تشخص اتفاق میفته.
در چی؟ در معقول اول.
آها،
اونجا وقتی بگی که هازا انسانون، این انسان میشه معقول اول، کلیت اونا که معقول ثانی هست، کلیت و ذاتیت و اونا همیشه حیوان که گفتی اونا معقول ثانی هستن، معقول ثانی منطقی هستن، اونا معقول اول نیستن. انسان که این تجرید میشه، ولی شما همین انسان رو بر همه هم میکنید دیگه، تشخص داره دیگه، این از صورت که اتصاف و عروضش هر دو در خارجه، یعنی شما وقتی که بگید سیدون انسانون، یعنی زیدی که متصف به صفت انسانیت در خارجه، یعنی چه در خارجه؟ اون تمام ویژگی هاشو داره تو اینها، عروض این هم در خارجه، یعنی در حقیقت این انسان میفهمه، درک میکنه و و و امثال ذالک و اینها، اون میخوره به اون معقول اول. معقول اول در اونجا وقتی که محمود قرار بگیره نسبت به افرادش، همین عروض اتصاف همش در به اصطلاح خارج خواهد بود. یعنی مثل جسم دیگه، شما هر جسمی رو در نظر بگیرید، هر جسم خاصی رو فردشو در نظر بگیرید و اینها، و سواد و بیاض برای اون اتصاف و عروضش هر دو در خارجه. بله، خب این عبارت رو پس بخونید. ثم ان اتصاف شیء خاص به شیئیت العام فی الخارج، اتصاف شیء خاص به شیئیت عام، این در خارجه، روشنه دیگه. اتصاف شیء خاص، شما هر شیء خاص در نظر، مثل کتاب مثلا، مثل کتاب و شیء، این در خارجه، یعنی شیء در خارج متصف به صفت شیئیت است. ولیکن عروضها لهو فی الذهن، ولیکن عروض از صورت که این شیئیت عامه لهو برای اون شیء خاص در کجاست؟ در ذهنه. حالا اگه در ذهن نباشه چی؟ اگر در ذهن نباشه تو در خارج باشه، میفرماید و الا لزمت تسلسل، یا تسلسل لازم میاد. دو محظور دوم، و ان لا تکون شیئیت عامه من الامور العامه، شیئیت عامه دیگه از امور عامه نخواهد بود، بلکه شما وقتی که این شیء رو در هر کجا حمل بکنید اون میشه به معنای خاص، راجعه فرمودید دیگه مفهوم عام نخواهد، یه مفهوم عام و عرضی که هم میشه بر این مصادر متعدد نخواهد بود و کذا. حالا اینم از خارج توجه داشته باشید، داستان ماهیت هم همینطوره. ماهیت هم اگه شما دقت بکنید، از صورت که ماهیت اتصافش در خارجه مثل شیئیت، در این هم بحثی نداریم، مشکل خاصی وجود نداره، یعنی شیء وقتی که متصف به صفت امکان میشه در خارج هست، در این هم الانسان ممکنون، ممکنون یعنی چه؟ یعنی این در مرحله ذاتش به اصطلاح نه ضرورت الوجود داشته نه ضرورت الادم داشته تو اینها، یه حتی موجود هم که بشه به اصطلاح متصف به صفت امکان هست تو اینها. الانسان ممکنون، الان موجوده، سوال میکنه که اینی که موجوده ممکنه یا واجبه یا ممتنه، تو بین مواد سلاس میگه ممکنون، این انسان ممکن هست، پس این در خارج هست. اما عروضش در ذهنه، عروضش در ذهن. دلیلش چیه؟ سه تا دلیل میاره مرحوم حکیم، سه تا دلیل. دلیل اول اینی که امکان ما به هزا نداره در خارج، امکان ما به هزا نداره. چرا امکان ما به هزا نداره؟ چون امکان یعنی سلب ضرورتین. سلب ضرورتین که ما به هزا نداره. اونی که در خارج ما به هزا داره چیه؟ وجوده، هست. این ما به هزا داره. ولذا چیزی که سلب ضرورتین باشه این که ما به هزا نداره توی اینا، این روشنه. پس وقتی که ما به هزا نداشته باشه پس در خارج نیست. این عروضه پس در خارج نیست. پس بده؟ پس در ذهن است. این هی دنبال این هستیم این عروضه رو اثبات کن، چون عروضه خیلی مهمه. چون اگر شما به اصطلاح این عروضه رو در ذهن ثابت بکنید و اینها، اون وقت یه خروجی داره، یه آورده داره، یه نتیجهی برای شما خواهد داشت و همون معقولسانی فلسفی هست. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که امکان لازمه ماهیت. خوب دقت بکنید، لازمه ماهیت اعتباری است، مثل خود ماهیت. خود ماهیت که اعتباری، لازمش هم اعتباریه. پس امکان میشه اعتباری. من دو تا قضیه درست کردم از این یه عبارت، دو تا قضیه درست کردم. دومیش اینه، امکان اعتباری است. هر چی که اعتباری است در ذهن است، پس امکان در ذهن است. در خارج هر چی که اعتباری باشه در ذهنه، در خارج نیست. در اینا پس قطعا امکان در ذهن. اون وقت اساسی پس عروضش میشه در ذهن و فسبت المطلوب. رو این دو تا رو که عرض کردم با دقت نوشتم که شما توجه داشته باشین. این شما دو تا قضیه درست بکنید، چون مرحوم حکیم با یه عبارت تمامش میکنه. مرحوم حکیم میفرماید که ولی ان لازم الماهیه اعتباری، که تمام میکنه. ولی این خودش دو تا قضیه داره. دو تا قضیه چیه؟ امکان لازمه ماهیته، ماهیت امر اعتباری است، پس امکان هم امر اعتباری است. قضیه دوم، امکان اعتباری است، هر امر اعتباری در ذهن است، پس امکان در ذهن است. این میشه. البته به شکل‌های دیگه هم میشه درست کرد، حالا ما به این شکلش درست کردیم اینا. پس در این صورت ارزشه که اینم دلیل دوم. تا اینجا شده خیلی. اعتباری
اینجا میشه
آره دیگه، این همون اعتباری که به اصطلاح سامیان به بلعرس هست. یعنی شما هر چی رو که به اون نسبت میشه امر اصیل، امر وجوده، وجود امر اصیل هست. بله بله بله، امر اصیل وجود هست در اینا. ولذا اون میشه امر اعتبار. ان الوجوده عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل و اینا. این دلیل رو تجربه بخوانیم. و کذا اتصاف ماهیت الخارجی بالامکان فی الخارج. این هم پس ما بحثی نداریم. لذا شما در این دو بحثش ایشون دیگه خیلی بحثی مطرح نمیکنه، نه در رابطه با شیعیت عامه در خصوص اتصافش بحثی نداره، هم در مورد امکان بحثی نداره. ولیکن عروض ظهور لحاف ذهن، عروض اون یعنی عروض امکان، لها لها یعنی چه؟ ماهیت خارجیه در ذهن هست. شما هم ماهیت خارجی رو در ذهن بگیری، هر چیزی رو، این عروضش در ذهن است. چرا؟ سه تا دلیل داره. چرا عروض در ذهنه؟ چون ما با این چه نتیجه میخوام برسیم؟ میخوام به این نتیجه برسیم که امکان معقول ثانی فلسفی است. چرا؟ چون اتصافش در خارجه و عروضش در ذهنه. چرا عروضش در ذهنه؟ سه تا دلیل داریم. یک، از لا یحاذیه شیء فی الخارج، زیرا امکان ما به هزا و اصلاحات که ما به هزا نداره در خارج. یعنی در خارج چرا امکان ما به هزا ندارد؟ لکونهی سلب ضرورتین، برای اینکه امکان سلب ضرورتین یا استوا هست در اینا. این که ما به هزا نداره، سلب ضرورتین که ما به هزا نداره، در حقیقت به نوعی امکان یه امر سلبی، چی؟ امر سلبی هست در اینا. راجب هم میگه این که ما به هزا نداره. بله؟ لا یزاهیه امکان، یعنی ما به ازا ندارد امکان را چیزی در خارج. ما چیزی در خارج نشون بدیم بگیم این امکان است، نداره. ببینیم ممکن غیر امکانها. لکونهی، لکونهی یعنی لکون اون امکان، روشنه؟ لکون امکان سلب از ضرورته. این دلیل اول. دلیل دوم به این صورتی که من عرض کردم، ولئن لازم الماهیه اعتباریون، یعنی میخواد بگه که امکان لازم ماهیته و این امر اعتباری هست و هرچی که اعتباری است در ذهنه. پس اینطور دو تا قضیه درست میکنیم، امکان لازمه ماهیته و لازمه ماهیت اعتباری است، پس امکان اعتباری است. این نظیم، این روشنه، امکان اعتباری است، هر امر اعتباری در ذهن است، پس امکان در ذهن است. این میشه دوم. این دلیل دوم. و ایزن، و ایزن میخواد بگه که امکان نمیتونه عارض به ماهیت در خارج بشه، چون اگر بشه یا تسلسل لازم میاد، یا خوش لازم میاد، یا اینکه یک شی از مواد ثلاث خالی است، یعنی نه واجبه نه ممکنه نه ممتنه است، نه و توالی به اصرها باطله، همه اینها چی هستن؟ باطل هستن. نه چطور از صورت که این اتفاق رخ میده؟ حالا خوب اینجا رو دقتی بفرمایید. اینها شما وقتی که میگید امکان عارض بر شی میشود، بر ماهیت خارجی، مثلا بگیم الانسانو امکانون، مثلا یا ممکنون، یعنی عروضش در خارج باشد، اینها خوب دقت بکنه، الانسانو ممکنون، این عروض رو مثلا میخوام بگیم در خارج، اتصاب نها، عروض در خارج است. خب این امکان وقتی که میخواد عارض بشه باید قبلش معروض باشه. معروض نمیخواد مگه؟ شما یه چیزی رو عارض میکنید در معروضی باید معروض باشه تا این عارض بر اون بشه دیگه. مثل این که مثلا فرض بفهمید که شما سفیدی رو عارض بر جسم میکنید، باید جسمی باشه تا این عارض بر اون بشه، معروض میخواید، درسته؟ خب این که شما در حقیقت میگید این امکان عارض بر اون ماهیت میشود، ما یه معروض میخواییم، معروض باید باشه، یعنی یه ماهیت موجوده باید باشه تا این عارض برمشه. اون ماهیت موجوده امکانشو به این امکان به دست آورده یا به چیز دیگه به دست آورده؟ اگه به این به دست آورده میشه دور، اگه به چیز دیگه به دست آورده میشه تسلسل و هاکزا. حجی فرمودی؟ پس شما وقتی که میگی که مثلا الانسان ممکنه یا الکتاب ممکنه، مثلا فرض فهمید، بعد میخواد بگیم این عروض در خارج هست، خب این امکان که داره عارض میشود معروض میخواد، چون تا معروض نباشه که این عارض بر اون نمیشه. خب این وقتی که میخواد عارض بر اون بشه، این معروض اون چیزشو از کجا به دست آورده؟ امکانش از کجا به دست آورده؟ ماهیت امکانیشو از کجا به دست آورده؟ آیا به این امکان عارض به دست آورده میشه تقدم شی الان نفسه که همون دو میشه، اگر به یک چیز دیگری به دست آورده میشه تسلسل و هازا باطلا. این اول. یا این که مثلا میگیم که این امکان که عارض بر شی میشود، عارض بر شی میشود، خود این امکان واجب هست یا ممتنع هست که عارض بر اون میشه؟ اگه بگه که این واجب هست یا ممتنع هست عارض بر اون میشه، خب این که خلاف فرضه، فرض اینه که این امکانه، فرض اینه که این امکانه. حالت سومش اینه که شما وقتی که میگید این میخواد عارض بر اون بشه، از صورت که این امکان این نواجب است، خود این امکان که خواد عارض بشه، این امکان نه واجب است، نه ممتنع هست، نه ممکن است، هیچ کدام از اینا نیست. این هم که خب فاطله دیگه، مگه میشه این چیزی هیچ کدام نباشد اینا؟ پس این امکان در خارج نمیتونه عارض بشه به اینا. پس این امکان وقتی که میخواد در خارج عارض بشه، این اشکالات رو به دنبال خواهد داشتن. پس اشکال اول چیه؟ ما مبهزا نداریم. چرا مبهزا نداریم برای امکان در خارج؟ چون لعنه سلب از ضرورته. اشکال دوم چیه؟ برای اینکه امکان لازم ماهیت، لازم ماهیت امر اعتباری، امر اعتباری هم در ذهنه. اشکال سوم چیه؟ دلیل سوم، یعنی دلیل سوم برای اینکه این عروض در خارج نیست پس در ذهن است اون چیه؟ این است که اگر این عروض در خارج باشه اساسی یا تسلسل لازم میاد یا خلف لازم میاد و یا خلف بشه ان مواد سلاس و توالی و اسرها باطله، پس نتیجه میگیریم که عروض امکان در خارج نیست بلکه در ذهن است و نتیجه بحث اینه که امکان اتصافش در خارج است و عروضش در ذهن، پس معقول ثانیه فلسفی هست. نتیجه که ما میگیریم اینه که بالاخره فمثل شیئتن او امکانی معقول ثانی جا به معنی ثانی، جا به معنی ثانی یعنی هم معقول ثانیه فلسفی هست داریم عبارت میگاه کنید. و ایزن نه بدی ایزن لو کان عروض الامکان للماهیه فی الخارج، اگر لو که خب نمیشه دیگه، لو امر امتنایی هست، لو کان عروض الامکان للماهیه فی الخارج یه قیاس استثنایی اینجا درست میکنه تو اینا، اگر عروض امکان به ماهیت در خارج به اصطلاح قابلیت عروض داشته باشه لازم امت تسلسل، چطور تسلسل لازم میاد؟ یعنی این بیانی که عرض کردیم الماهیت الماهیه ام ممکنون، این امکانی که الان در این مثل انسان و هر چی باشه هر ماهیتی رو در نظر بگیریم، مثل انسان، مثل شجر، مثلا دیگه ماهیت الموجوده. خب شما وقتی که میگید این امکان در خارجه، در حقیقت این باید معروض باشه تا این برو عارض بشه دیگه، این معروضی که میخواد باشه، این امکانی که در خود معروض هست، ماهیت امکانی، امکان از کجا گرفته این معروض؟ اگر به این امکان عارض گرفته این میشه تقدم، میشه علا نفسک، میشه دو، اگر به یک امکان دیگر گرفته میشه تسلسل هذا باطل. توجه فرمودی؟ پس لازم اما تسلسل و اما الخلف، این امکانی که به اصطلاح یا خلف لازم میاد، خود یا انقلاب، مثلا فرق نمیکنه، خلاف فرض اینی انقلاب لازم میاد. مثلا شما بفرمایید که این امکانی که میخواد عارض بشه، خود این امکان که میخواد عارض بشه واجبه یا مثلا ممتنع هست از اینا؟ خب این خلاف فرض دیگه، فرض اینه که این امکانه. پس فرض سوم اینه که یا اصلا نه، این امکان هیچ کدام از اینا نیست، نه ممکنه، نه واجبه، نه ممتنع هست از اینا. اگه اینطور باشه مثل خلاف بشه نه مواد سلاس، شیء خالی میشه از مواد سلاس و شیء وقتی که خالی بشه از مواد سلاس قطعا یه امر باطلی خواهد بود، پس در حقیقت و توالی به اسرها باطله، قیاس استثنایی است. وقتی که همه اینها باطل شد فسلت این که امکان عارض بر ماهیت که امکان عارض که میشه عروضش در ذهن است نه در خارج است، فسلت المطلوب. و اذن لو کان عروض الامکان للماهیه فی الخارج لازم اما تسلسل و اما الخلف و اما خلو بشه عن المواد الثلاث و توالی به اسرها فاسده، توالی به اسرها فاسده، هم تسلسل فاسده باطله، هم انقلاب که خلاف فرضه فاسده، و هم خلو بشه عن المواد الثلاث اون هم در حقیقت باطل خواهد بود. فثبت این که امکان هم مثل شیئیت عروضش در ذهن است، پس اتصاف هر دو در خارج با عروضشان در ذهن، نتیجه میگیریم که اینها معقول ثانیه فلسفی هستند. همون شعری که عرض کردیم فمثل شیئیت او امکانی معقول ثان جا به معنا ثانی. بفرمایید.
عروض وجود برای ذات الهی هم ذهنه معقول ثانیه فلسفیه؟
بله، عروض
وجود برای خدا،
عروض
همه جو بحث عروض امکان برای ماهیت، ذات خدا برای که ماهیت نداره امکان همه وجود داره. همه اون این که میگن الله تبارک
عروض در ذهنه،
واجبان این وجود هم باید در ذهن،
در ذهن وجود در ذهنه، ولی زن معقول ثانی میشه، اون هم معقول ثانی میشه بیمه. ولی اونها هم معقولات ثانی هستن دیگه، امکان، وجوب، امتنا، اینا همه جزء معقولات ثانیه هستن اینا. برای قطعا نمیتونه. ولی زما در فلسفه از اینا بحث.
شیئیت مال ملکیت.
نه.
ملک که قبلش شیء ملکیت، ملک هم شیء اون.
بله ملکم شیعه اون شیعه از مفاهیم عامه است، حتی میگن عامه مفاهیم مثل بعد از وجود، بعضی ها میگن مثل وجود، مثل وجود یعنی الله هم شیعه اون، منتها شیعیت او به نفسه هست، واجب الوجوده. با اصطلاح میخوام بریم جلو دیگه، داریم که الله شیعه اون لا که مثلا مثل بعضی از اشیا و اینا این داریم، داریم نه مثل شیعیت مثلا چه و اینا امثال سالک، بعد اینکه روشن هست از اینا، فقط برای مادیات نیست، خیر برای همه از الله شیع اعمل مفاهیمه عجب هم میشه. حتی نمیدونم این رو کی این تعبیر رو دارد، اینها به یک معنا اعم از وجوده، چون ماهیت هم شیعون، حتی اعم از اینها، منتها اون شیعون به اصطلاح به استقلال نیست اینا، مثلا به عنوان یک مفاهیم، حتی اونم همینطور، لذا اعم المفاهیم هست. یعنی برخی از تعبیری که دارم اینه که شیع اعم المفاهیم هست، توجه فرمودی این هست. خب این بحث دیگه تمام شده است و اینها. خب دیگه فکر میکنم دیگه با ترجمه که سر بحث هست دیگه، انشالله بعد از تعطیلات ما در خدمت خواهیم بود. این ایام هم دعا بکنید، ما ماهی که شعبان هست و دعای شعبانیه رو، نجات شعبانیه رو که هست امام رضوان الله علیه میفرمودن که کمتر مناجاتی است که ائمه همشون یا غالبشون معنوس به این مناجات بودن، عبارات بسیار بسیار عظیمی داره در این مناجات شعبانیه. البته اون کسانی که موفق میشن روزن بگیرن، بتونن جمع بکنن با کارها و امورات و اینها، خب خیلی میتونه زمینه فراهم بشه برای ماه مبارک رمضان انشاءالله. ما که متاسفانه امسال موفق نشدیم ماه شعبان در این چند روز روزه بگیریم، حتی برای رجب هم موفق نشدیم، توفیق نبود البته، ولذا اونهایی که موفق میشن آمادگی دارن، جوان هستن، قدرت دارن، بالاخره از برکات روزه ماه شعبان هم بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. واقعه هستیم انشاءالله بعد از سال هم انشاءالله تاریخشو بعدا اعلام خواهید کرد که در اون تاریخ ما مواسات خودمون رو شروع خواهید کرد. غفر الله لنا السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.